دوازدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان مقاومت لبنان به روایت شاهد عینی. سخنران لؤی شرف‌الدین. زمان 13 مرداد 1393.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. از تشریف آوردنتون خیلی ممنونم. این پرچم لبنان هست، این هم نقشه لبنان با چهره امام حسین صدر، اینم امضای امام حسین صدر. امروز 13121 روز از اسارت امام حسین صدر میگذره و روز سالگرد اسارت که ماه شهریور باشه 13148 روز خواهد گذشت. مجددا سلام علیکم. لؤی شرف الدین هستم، پدر سید حسین شرف الدین، فرزند سید محمد علی شرف الدین که فرزند و نوه علامه سید عبدالحسین شرف الدین هستم. از طرف مادر روح خانم صدر که فرزند آیت الله عظما صدر هستند، خواهر مرحوم آیت الله صدر رضای صدر، سید علی صدر و امام موسی صدر هستند. تحصیل کرده امریکا و دانشگاه امریکای بیروت، در کار بانکی مشغول هستم و پاره وقت استاد دانشگاه هستم. موضوع امروز ما مقاومت لبنان به روایت شاهد عینی، یعنی در عرض این 30 الی 45 دقیقه که خدمت شما خواهم بود، حرف ها صحبت ها به عنوان شاهد خواهد بود. نه کارشناس، نه اکادمیک، نه تحلیلگر، نه خبرگزار، خبرنگار، هیچ کدوم. هرچی این دوتا چشم دیدن و هرچی این دوتا گوش شنیدن، اینایی که شما امروز میشنوید. بعدش هم سوال و جواب میشه. البته موضوع صحبت ما رو در عرض 5 باب تقسیم کردم، اینم باب اولش. اجازه میفرمایید میخوام چیزی که آقای فرخیان فرمودن خیلی چیز مهمیه که مقاومت کجا شروع شده و چه اوضاع احوالی بوده و امروز به کجا رسیده. سال 2006 خود صهیونیست‌ها گفتن اگه یه همچین مقاومتی در برابر ما بوده سال 48 میلادی موقع تأسیس دولت صهیونیست، اسرائیل به وجود نمیمد اصلا با همچین مقاومتی. پس عربا اون وقتا چیکار میکنن خدا میدونه، ولی با چی شروع شده به کجا رسیده، حالا اینو خدمتون عرض میکنم. و ضمن چارچوب اسمش SWOT analysis بوده، حالا بهش میگن SCOT analysis. با اولین تهدید شروع میکنم که تی هست. تأسیس دولت صهیونیست سال 1948 میلادی، تأسیس دولت صهیونیست نه فقط بر لبنان خطر داشته یا با جنوب لبنان، بر کل منطقه خطر داشته. شما دقت بفرمایید، امروز این منطقه به چه حاله، از افغانستان گرفته تا پاکستان تا بعضی مرزهای ایران تا عراق، سوریه، لبنان، اردن، کل این منطقه، اگه یکی از این کشورها در آسایش باشه، دولت صهیونیست نخواهد در آسایش بود. بر همین باید اینقدر قوقعه کنم مرد منطقه رو که ایشون خوب شب بتونن بخوابن. و وضعیت در این حدی بود که یک افسر ارشد صهیونیست که این نه منبعش رو نه تاریخش رو یادمه، میگه اشغال کردن لبنان لازم به فرقه نظامی نداره، با همین فرقه موسیقی خودمون میفرستیم لبنان رو میگیرن. اینقدر لبنان رو کم میشمردن که مقاومتی نیست، این مثل چی میخوان باشن، ارتش درست حسابی نفرستیم براشون. یک افسر ارشد دیگه گفته که ما به خودمون حق ورود به لبنان میدیم، هر وقت صلاح امنیتمون باشه وارد لبنان میشیم و هر کاری دلمون بخواد میکنیم. یه همچین برداشتی، یه همچین فکری دارن اینا از لبنان که لبنان ضعیفه، میتونیم این کارا رو بکنیم. در ضمن اگه یه روزی لبنان رو میگرفتن سراغ دیگران هم میمدن. در ضمن این نقششون بود، دولت اسرائیل بزرگ، اسرائیل الکبرا، از نیل تا فرات جا داره. البته حالا کم کم دارن ناامید میشن، شاید هم ناامید شدن. دومین تهدید ایجاد عوامل مزدور تو منطقه توی جنوب لبنان. اولشون سرگرد سعد حداد. سرگرد سعد حداد از ارتش لبنان منشق شده. سرگرد خب هنوز داود جوونه، اول 30 سالش، 35 سالش بود. قرارش گذاشته که بر خودش ارتشی تشکیل بده به نفع صهیونیستا و سال 19 آوریل 79 دولت لبنان آزاد اعلان کرده، دولت لبنان الحر. یه خود دیگه حالا نقشه که میاد نشونتون میدم آقای سعد حداد خودشو کجا جا قرار داده. تاریخ 14 ژانویه سال 84 از سرطان مرد. آیا صهیونیست‌ها کارشون باش تموم شده، مسمومش کردم دیگه، بالاخره مهم نیست این مسئله. یه آدم دیوونه ای بود، متکبر. ما مسخرش میکردیم، میگفتیم این آقا وقتی که زنش یه چیزی براش بفزه خوشش نمیاد، میاد منطقه رو بمبارون میکنه. واقعا هم اینطوری بود، ناگهان همینطور دلش میخواد بمبارون میکنه، صبح شب نصف شب فرق نمیکنه، عصبانی شده از یه جا سورو بزنید، نباتیا رو بزنید، این شکلی بود. سعد حداد حالا اگه عکسش در بیاد اینه، البته فکر نکنم حالا این قیافه‌ای باشه، فکر کنم فرق کرده باشه بعد از این همه مدت از مرگش. دومی آنتوان لحد، سرلشکر آنتوان لحد، این سرلشکر بازنشسته دولت لبنان، ارتش لبنان، متولد سال 1927 میلادی، هنوزم زنده است. تابعیت صهیونیستی رو داره، تابعیت فرانسوی رو داره، تابعیت فرانسوی رو داره، ولی ممنوع الورود به فرانسه است. برای اینکه بین پرانتز مجرم جنگه، غربی ها واقعا کنده دارن، مجرم جنگ ولی تابعیت رو بهش میدید، اشکال نداره، خب باشه کل دنیا رو بگرده ولی فرانسه نه، این مجرم جنگه. اینا خیلی شریفن غربی ها. بله، آنتوان لحد در حال حاضر فعالیت آنچنان نداره، یک رستوران و کازینو و بار تو تل آویو داره، همینش کافیه، میشینه. متولد سال 27، یعنی حالا 86 سالشه. به هر حال هنوزم زنده است، گاهی هم تو تلویزیون هست. بله، صهیونیستا هیچ وقت هر توافقی کردن با هر دولتی، عرب و غیر عرب، لبنانی یا اردنی یا مصری، هیچ وقت احترام به قولشون نکردن. اولینشون سال 49 بعد از تأسیس دولت صهیونیست توافق آتش بس کردن با لبنان. آتش بس یعنی کسی کسی رو نمیزنه، ولی اصلا به این عمل نکردن. مثلا یکی از توافقهایی که اخیراً با اردن کردن 10 سال یا بیشتر، وقتی با اردنی ها صلح کردن، قرار بود که سالی فلان 1000 متر مکعب بر اردن آب بفرستن. خب آبم فرستادن، دیدن که این آب گل کثیف فلان بهمانه. اردنی ها اعتراض کردن، آقا این چه آبیه؟ گفتن قراردادمون میگه آب، نمیگه آب چه شکلی، ببین چقدر خبیثن، میگه آب، نگفته آب آشامیدنی، نگفت آب تمیز، میگه آب، آب گلی و آب گاو و آب فلان براشون فرستادن. یک قطنامه ای هست که خیلی مهم بود، 425-426، که دستور میده به صهیونیستا عقب نشینی کنن از جنوب لبنان بعد از حمله 1978 که حالا صحبتش میاد. اینا عمل نکردن. اگرم مقاومت نبود، کشت و کشتاری نمیدادن، اینا عمل نمیکردن. بالاخره بعد از 22 سال از این توافقنامه عقب نشینی کردن و گفت ببینید ما اطاعت کردیم از امر سازمان ملل. تازه خیلی بخش بزرگی از لبنان رو هنوز تخلیه نکردن. مزارع شبعا، منطقه شبعا که نمیدونم بیشتر از 11 تا دهات هست دست اوناس، میگن اینا ما با سوریه باید صحبت کنیم. سوریه هم میگه مال من نیست، لبنان میگه مال ماست، صهیونیست میگن نه به شما ربطی نداره، اینا باید با به هر حال این حیله های سیاسی خودشون. 1701 قطعنامه 1701 که مال سازمان ملل صادر در 2006. این قطعنامه تحمیل میکنه به مقاومت لبنان، البته نه مقاومت لبنان، به حزب الله که تو حق زدن به اسرائیلی ها نداری. خب از اون وقت تا حالا سازمان ملل نتونستن یک دونه تجاوز به مقاومت بنویسن، یک دونه نشد، ولی بیش از 25 هزار بار اینا این قطعنامه رو شکوندن. از اون روز تا امروز که 11 اوت، امروز ما 4 اوت هستیم، 11 اوت و 2006 چقدر میگذره تا امروز؟ نزدیک 3000 روز. 3000 روز تقریبا به روز شما بشمرید، یعنی روزی اینا بیش از 8 بار این حریم رو شکوندن، حالا بخواد هوایی باشه، دریایی باشه، زمینی باشه، هر جور که هست، حتی جاسوسی، دستگاه تلفن میذارن یه جایی، حالا کجا تا وزارت مخابرات لبنان بفهمه این دستگاه مال ما نیست. نه دیگه کل مخابرات رو کشیدن و هم استراق سم کردن، همه چیز کردن. تا حالا صدها بار این شده. یکی از تهدیدهای عمده جنگ داخلی لبنان 13 آوریل 1975، و متاسفانه بعضی از لبنانی ها از احزاب لبنان با صهیونیست ها همکاری داشتند، حتی بر علیه شهروندان خودشون. میرسیم به چالش مرد ملت جنوب لبنان. همونطور که آقای فروخیان فرمودن، فقیر بودند. خدمت شما عرض کنم اینا فقیر بودند، خیلی هاشون بی سواد بودند، ولی جاهل نبودند. اصحاب کرامت زیاد، آدمای با فرهنگ، آبرومند، پول ندارن بله، ولی جاهل نبودن. نمیشه کلاه سرشون گذاشت. بیا آقا با اسرائیلی همکار بکن، مثلا یه چیزی گیرت بیاد، عمرن من از گرسنگی میمیرن و حاضر نیستم دست به اسرائیلی بدم، میمیرم از گرسنگی، من و بچه هام و خانمم و پدر مادرم و فلان، تا امروز همون احساسو دارن. از اون طرف بخوای به شهروند جنوبی بگی آقا سر جات بمون، نظر اسرائیلیا راحت وارد بشن، خب میگه مدرس بچه هم کو، زندگیم کو، نمیدونم معاشم کو. باید از نظر رسیدگی مددکاری اجتماعی بهشون رسید، این نبود. دولت لبنان برایش مهم نبود، برای اینکه دولت لبنان به قدرت اینکه کسی بتونه اسرائیلی ها رو مقاومت کنه سر جاش نگه داره، میگه امکان نداره. اینا اسرائیل مگه میشه؟ افسانه. بخشون افسانه ای ساختن. به علاوه این که خودشون اصلا بعضی از افراد دولت لبنان خیلی قبول نداشتن مقاومت رو، میخوان با اسرائیل به جنگیم که چی؟ آخوی عربا که نمی جنگن، ما چرا به جنگیم؟ این فکر تفکر بوده، همچین تفکری. بعد میگفتن خب اینم هست، از آثار فرهنگی استعمار فرانسه هنوز بود که فرانسوی ها یه چیزایی تزریق کردن به ما، 20 و چند سال مستعمر ما بودن، تزریق کردن که خب حالا یهودی ها آدم های خوبی هن، مثلا صلاح دنیا رو میخوان، اقتصاد دستشون، از نظر اقتصادی چه کار کنید، فلان بهمان کنید، خب بالاخره یه چیزی گیرمون میاد. 400 سال زیر حکم عثمانی بودیم، عثمانی ها یه جوری بودن، خودتون میدونید چه شکلی رفتار میکردن با مناطقشون، یه حالت ذلت ایجاد کردن که آدم در برابر قدرت ذلیلانه واسه و خم بشه، چش قربان، از حاکمت اطاعت کن، حق مقتی او آه چیکار داریم، مگه تو کی هست؟ تو میخوای دنیا رو عوض کنی، مگه تو کی هستی؟ سال 69 میلادی دولت تقریبا دست کشید از جنوب لبنان، از همه نظر، ارتش یک کمی داشته، پلیس مختصری داشته، رسیدگی اقتصادی اصلا، جایگاه برق، آب، فلان نه خیلی. این فرصتی بود بر نهضت آزادی بخش فلسطین که اونجا رو بر خودش جایگاهی درست کنه و نیمچه دولتی درست کنه بر خودش، فقط مونده که اسمش بشه جمهوری فلسطین. از اون طرف سیاست مداران شیعه‌ای داشتیم که هنوز از زمان ترکا همون خانواده هستند. خانواده الاسعد الخلیل به عنوان مثال. اینم عکس آقای مرحوم کامل الاسعد، رئیس مجلس بود مدت 15 سال. دشمنی شدید تا لحظه مرگش، دشمنی شدید با امام موسی صدر داشته. چون که امام موسی صدر با تفکر جدید آمدن که با این جور فئودالیسم سیاسی خیلی مخالفن. اینم حالا زمان اون زمان فئودالیسم کشاورزی اقتصادی بود، این فئودالیسم سیاسی. در ضمن هر چی، هر سلایدی، هر واژه‌ای که ما رد بشیم ازش، آقای فرخیان گفتن که مقاومت یعنی امام موسی صدر، بنیانگذارش ایشونه، هیچی هیچ کی نمیتونه منکرش باشه. خانواده های الخلیل، این مرحوم کاظم الخلیل که پدرش، جدش، فلانش، بهمان، جد و آبادش از زمان ترکا تا ایشون، حتی حالا بچه هاش هم هستن، البته قدرتی که ایشون داشته بچه هاش یک دهمشو ندارن. مسائل عوض شده، دنیا عوض شده. ورود امام موسی صدر به لبنان سال 59 میلادی، این یک فرصتی، یک نفسی بوده بر اول بر منطقه سور، بعد جنوب لبنان، بعد کل لبنان. ایشون لحظه ورودشون شروع کردن به مددکاری اجتماعی. اونی که خدمتتون عرض شده که مسائل اجتماعی ابزار موندن شهروند جنوبی در جنوب لبنان، باید فلان و فلان و فلانش تأمین بشه، بیمارستانش، دکترش، مدرسهش، نونش، این معاش رو امام موسی صدر همون لحظه اول شروع کردند. و یک چیزی اون زمان تو دهه 60، اول دهه 60 میگفتن این دولت اسرائیل اگه ناخون و دندون داری میتونه باشون بجنگی. این هم یکی از چیزای عجیب غریب بود بر مردم، مگه میشه؟ این اسرائیله، مگه میشه؟ گفتن یه اسرائیل افسانه است، شما تصمیم شو داشته باشید، میشه. در ازهار رسوخ کردن امام موسی صدر که با ناخون و با دندون میشه با اسرائیل جنگید، با هیچی، شمایی که نمیدونم کفش نداری بپوشی میتونی با اسرائیلیا بجنگی، مگه بیل نمیبری سر کار کشاورزی؟ با همین بیل به جنگ باشون. که سال 74 این مسئله خودشون به چشم خودشون دیدن. صهیونیست‌ها هر روز که دلشون خواسته مس میشدن، حمله میشدن، میکردن، بمبارون میکردن، حمله میکردن، خونه خوششون نمیاد منفجرش میکردن. یکی از دفعه ها یه افسر عصبانی شده از سه تا کشاورز، سه تایشون رو خفه کرده با یه دونه تناب، عصبانی شده از دستشون. کی بگه کجا چیکار میکنی؟ از این حرفا زیاد هست، از این مسائل زیاد رخ داده. یه روز وارد کفرکلا شدن، مردم کفرکلا در مقابل صهیونیست ها ایستادند، نفهمیدیم چند تا از اونا کشته یا مجروح شدن، برای اینکه همیشه پنهانیه، ولی از اهل کفرکلا یه خانمی فقط زخمی شده، یه خانم. به چشم خودشون دیدن که این افسانه افسانه است. بله میشه در برابر اسرائیل واستاد. امام موسی صدر یکی از مؤسسین جنبش محرومان بودن. حالا میشم گفت خودشون کل مسئله فعالیت مال خودشون. 82 نفر از لبنانی ها جمع شدن و امضا کردن توافقنامه جنبش محرومان که شیعیان ازشون اقلیت بودن، فقط 8 شیعه میونه اینا بود. لبنان 18 طایفی، 8 از این افرادی که امضا کردن شیعه بودن، بقیه همه گروه های دیگه. امام موسی صدر و روحانیون دیگه یک جنبشی به نام هیئت نصرت الجنوب، پشتیبانی از جنوب لبنان، تأسیس کردن. و این یک روحانی از هر کدوم از طوائف مختلف، البته بیشتر هم داریم، ولی اینا بیشتر از همه فعال بودن. میرسیم به قوت. یک دونه از این اسلایدهای قوت من انداختم به عقب، میمونه بعدن خدمتون عرض میکنم. یکی از امتیازات اهل جنوب این که اینا حسینی محض بودند. این حساب کتابا رو صهیونیستان نکردند. حساب میکنن که ما وارد سینا شدیم، وارد فلسطین شدیم، وارد کجا شدیم، با گلوله همه رو ترسوندیم. پس اینا هم همینطور، اینا چی هن؟ فقیرن، کشاورزن، مگه کی هن؟ سال 82 وقتی که وارد جنوب لبنان شدن تا بیروت هم گرفتن، حساب کتاب میکنن که بله چند تا رو میکشیم دیگه بقیه میترسن. فرمانده کل ارتششون اورن شاخور که بین سال 95 تا 97 میلادی فرمانده ارتش بود، میگه اگه خانواده ها رو بکشیم اینا میترسن، اینطوری تفکر میکنن. خب خانواده ها رو بکشن باش. یک چند تا سانحه پیش اومد براشون، چه خانم باشه چه مرد باشه، مثلا میگفتم بگر میکشمه، طرف میگه بیا بکش، میگه یا حسین بیا بکش. اینا میمونن، آخه اومدم با مرگ تو رو تهدید کنم، میگه بکش یعنی سلام ازم گرفتی. همون اول حمله شون به لبنان اینو ابرار کردم، میگن سلاح اصلی ما رو از ما گرفتن، کشتن، میکشمه، میگه بکش. خودش یه قدرتیه. اهل جنوب لبنان فقیرن، خیلی هاشون بی سوادن بودن، حالا بهتر شدن البته، ولی آدم های با فرهنگی مذهبی بودن، مذهبی هن و ارتباط با خدا دارن. میگه جهاد با صهیونیستا جهاد فی سبیل الله، اگه کشته بشم، بچه‌ام کشته بشه، فلان کشته بشه، اشکال نداره، خونم از بین بره، اشکال نداره. یا آدمایی هستن که حاضرن هر چی ابزار زندگیشون باشه فی سبیل خدا و سبیل وطنشون بدن. یک جور عاشق زمینشون هستن که سال 2006 یک مثال خودم دیدم. یه خانومی که هر چی داشت، 50 چند سالشه، هر چی داشت تو خونش بود، میرفت زیارتی چیز قیمتی، یک سکه، یک فرشی، یک فلانی میخرید، میگفت این ابزار بازنشستگیمه، بعدم میفروشم، ازش زندگی میکنم. یه ماشینی داشت، یه خونه داشت، یه چیزی، یعنی آبرومند زندگی میکرد. یک بوم اسرائیل تمام زندگیشو از بین برد. عکس العملش چی بود؟ رفته حضرت زینب که از خدا تشکر کنه. عشق به زمین این کار رو میکنه، عشق به حاضره که آدم هر چی داره بذل کنه، بده فی سبیل الله. اینو صهیونیست ها نفهمیدن، فکر نکنم تا امروز فهمیدن، بر همین هی حمله هاشون ادامه میده. این جمله رو ما آقای فرخیان، این جمله هنوز هست خدمتتون؟ پاک شده. به هر حال این یک مثالی هست که یک جمله امام موسی صدر گفتن، ما ترجمه کردیم ولی پرت شده با این ریستارت، که شهروند جنوبی رو بهش این احساس رو بدید که تنها نیست، بهش دل بدید، بهش ابزار اساسی رو بدید. وقتی که این احساس میکنه که تنها نیست، میتونه با زخمش یا با دردش زندگی کنه، تحمل کنه و زمینش و سلاحش رو خوب تو بغل میگیره و پرچم کشورش رو حمایت میکنه. و یه چیز عجیبیه، حتی با تمام فقرشون، آبرومندیشون، لحظه ای که مسائل آروم میگرفت، همون چیزی که خراب شده دوباره بازسازی میکردن. روحیه های عجیبی. امام موسی صدر مأیوس شدن از دولت لبنان که این حمایت بکن از ما نیست، و خوبم فهمیدن ارتباط سیاسی با دولت های خارج، عرب فلان، به درد نمیخوره. برم فرانسه، آقای فرانسه از من حمایت کن، از این حرفا نمی کردن. با تمام ارتباط خوبشون که بوده با کشورهای عربی، کشورهای غربی، خلیج. ولی حتی یک دفعه از کسی کمک نخواستن، برای اینکه میدونستن مسائل سیاسیه و امکان نداره کسی بیاد کمک کنه. بر همین گفتن اگه خودمون از خودمون حمایت نکنیم کسی به درد ما نمیخوره. اونجا مسئله ناخون و دندون برگشته به مقاومت. خب پس ما جنبش نظامی بر خودمون شروع کنیم. صهیونیست‌ها یه نظامی دارن بهش میگن کیبوتس. کیبوتس یعنی افراد هر شهرکی از خودش حمایت میکنن. گفتن که بیایید بر خودمون همچین نظامی ایجاد کنیم و اسمشو بزنیم کیبوتس، که صهیونیست ها همونطور که خودتون از خودتون حمایت میکنید ما هم همون کار رو بر خودمون میکنیم. فکر نکنید که شما مثلا تکید. جشنواره‌ای گرفتن سال 1974 16 مارس در ولوک و دو ماه بعدش 5 می 1974 در سور. دکتر چمران اولای انقلاب به صدا و سیما حرف زدن، گفتن که دولت لبنان اون وقت 40,000 ارتشی داشته. جشنواره ولوک و سور حالا جدا یا با هم 75,000 نفر جمع شدن. فکر کنم جدا، این 75 اینم 75. و این تعبیر دکتر چمران بود، دولت لبنان از این جشنواره لرزید. اونجا مجبور شدن یک حالا نه 100% ولی بعضی از خواسته های امام مستصد رو انجام دادن. مثلا 4 سال قبلش 1970 مجلس الجنوب تشکیل دادن. این چی بود کارش؟ این که به مردم هر کی خونش خراب شده برن خونش رو درست کنن، مریض شده، مجروح شده برن بیمارستان پولش رو بدن، یک چیزایی که دل بدن، حالا از ته دلشون یا نه، ولی به هر حال با فشار امام مستصد بوده که این ایجاد شده. 74 یه خود بیشتر، ولی هیچ وقت به مقاومت نظامی از طرف دولت لبنان نرسید. مقاومت اونجا شروع شده. بچه ها تک و توک توی جاهای مرزی وامیستادن و مقاومت میکردن، هرچند که چند وقت یه بار ممکنه مثلا ارتش لبنان بعضی از اینا رو دستگیر کنه ببره زندان. شهدایی داریم، احمد قصیر، بلال فحص، حسن قصیر، اینا عملیات شهادت طلبانه انجام دادن. احمد قصیر وقتی شهید شد هیچ کی نفهمید این کیه. فهمیدیم که یه جوونی وارد ساختمان صهیونیستی شده و بیش از 75 از صهیونیستا کشته. نفهمیدیم واقعا چند، ممکنه به 100 تا رسیده باشه، ولی 75 تا برای اینکه صلیب سرخ شاهد بوده میگه ما 75 تا برداشتیم. بعد اسرائیلی ها بقیهشو ما رو بیرون کردن، صحنه رو خالی کردن. بلال فحص اولین شهید شهادت طلبانه ای که اسمش معروف شد. حسن قصیر سال 85 این باعث شده که صهیونیستا از اون منطقه بدون هیچ قید و بند، اینم جدید بود، بدون هیچ شرطی، بدون مذاکره عقب نشینی کنن. صهیونیستا عادت ندارن که از یه جایی مفت و مجانی برن بیرون، ولی این اولین تجربهشون بوده، مجبور شدن برن بیرون برای اینکه تحمل نکردن. 3 سال قبل فهمیدن که باختن، وقتی که سلاح به شما میوردن میگفت بکش، سلاحشون کشتره، اینو ازش گرفتید، تمام شد، باختن. خودشون هم گفتن. سال 78 یه حمله، اولین حمله صهیونیست‌ها شروع شد. ساعت 1:30 شب پنجشنبه 16 مارس 78 و هزاران، صدها هزار از جنوب آواره شدن. یه عکسی هست، خیلی عکس قوی نیست، ببینید این عکس. این ماشین، تو این ماشین تعجب نکنید 3 تا خانواده باشن فرار کنن از لبنان، برای اینکه من میدونم، شاهد بودم تو همچین ماشینی 9 نفر بودن، یه آقا و خانم و 4 تا بچه هاشون، یه آقا و خانم دیگه با 4 تا بچه هاشون باراننده، فقط میخوان بگریزن از این خطر، فرار کنن. تصادفی بوده، شب قبلش ما رفته بودیم بیروت، نبودیم اونجا، همینه که اونجا تو این مسائل نبودیم. امام موسی صدر اون وقت آفریقا بودن، سفرشون رو قطع کردن، برگشتن. خب آدمایی که آواره شدن، خونهشون خراب شده، نشستن تو خیمه توی جایی که غریبه براشون، چیکار میتونید بکنید؟ همینی که رفتن پیششون باشن حرف زدن، این براشون یک نفسی بوده، یک پشتیبانی بوده، دل دادن بهشون. ولی تماس هایی داشتن با مؤسسات انسانی در اروپا، جنوب رو پر از دکتر فرانسوی کردن، هر ایستگاهی دو تا دکتر فرانسوی بودن و این دکترها 6 هفته یه بار عوض میشدن. یکیشون اسمشو میشناسید، برنار کوشنر، که وزیر امور خارجه فرانسه بود. برنار کوشنر یکی از اینا بوده و خیلی یادگاره خوبی از امام موسی صدر میگه. سیاست غربیشو کاری ندارم، اون دیگه به جای خودش. امام موسی صدر اون وقت یه جوری به یه نحوی تهدید شده بودن که تو جنوب دیگه حق نداری بری، ولی ایشون رفتن و با مردم نشستن، درد دلهاشون رو شنیدن، براشون کمک های فراهم کردن و راه برگشتین رو تونستن انجام بدن. بعد از یه مدتی عقب نشینی شد تا خط مرزی که حالا تو نقشه خدمتون عرض میکنم و از اونجا مقاومت میشه گفت یه قدم برتری برداشت. اینجا یه صحنه از دکتر چمران خود خنده‌دار بگم. دکتر چمران با همون سادگیش و آرامشش رفته بود عباسیه، منطقه سور. عباسیه یه منطقه‌ای که صهیونیست‌ها جایگاه نظامی خیلی بزرگی داشتن، اساسی. دوربین‌هایی داشتن که خیلی پیشرفته است. انقدر عکس گرفتن، تق 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 عکس، دید که اسرائیلی‌ها ریختن به جونش، دستگیرش کردن. آی چه کار میکنه؟ آه ببخشید آقا، من خبرنگار امریکایی هستم. ها بله، حق نداری اینجا باشی، اینجا ممنوعه، برو. دکتر چمران همون شب برگشت با آقایون، با دوستاش، خدمت آقایون رسیدم با RPG و مسلسل و فلان و بهمان. دل خنک میکنه نه؟ دل خنک کردنه. خدمت شما عرض کنم که این نقشه منطقه است. این لبنانه، همین، از شمال و شرق سوریه، اینم جولان اشغال شده از طرف صهیونیست‌ها، این فلسطین اشغالیه، این نوار غربی فلسطین و این نوار غزه است. واضحه بر همه؟ از نزدیک چش. خب اینم نقشه خود لبنان. خدمتتون عرض کردم به خط مرزی عقب نشینی کردن صهیونیست ها وقتی وارد شدن، تا این خط اشغال کردن، کل این خط رو اشغال کردن، بیشتر از این نرفتن جلو. وقتی عقب نشینی، این خطی که میبینید فرق میکنه، اینجا سرگرد سعد حداد دولتش رو اعلان کرده و اینجا 22 سال صهیونیست ها مستقر بودن و از اینجا حمله 82 که حالا خدمتتون عرض میشه از اینجا شروع شده. حمله سال 82، جمعه 4 ژوئن 82 با بمبارون شروع شده، هوایی، دریایی، زمینی. شروع کردن به بمبارون کردن. میخوام خدمتتون عرض کنم، به یه چیزی جلب توجهتون کنم. حالا این عکس مال جنگ نیست. میخواستم خدمتتون این بمب‌ها رو نشون بدم. این بمب هر کدومشون 700 الی 1000 کیلو وزنشه و از اینجا فکر کنم 3 تا موشک، از اینجا 3 تا موشک میزنه، میره به یه هدفی. بر اولین بار اینو تجربه کردیم. صهیونیست ها از ارتفاع 33 الی 35 هزار پا، 33 هزار پا یعنی 10 کیلومتر، بمب انداختن. شما بیا بمب بنداز به اندازه 1000 کیلو از 10 کیلومتر بمب بندازید، کافی نمیخواد منفجر بشه، همین که بخوره به یه جایی تمامش رو پرت میکنه. امریکایی‌ها یه تجربه دارن، البته این تئوریه بیشتر از تجربه. یک سنت امریکا که 1.8 اونس وزنشه از امپایر استیت بیلدینگ، امپایر استیت بیلدینگ که از معروفترین ساختمان‌های امریکا، 1250 پا ارتفاعشه. اگه اینو از اون بالا انداختیم به زمین، تئوری هست که یک جوبی درست میکنه که مرد توش میتونه به خاک سپرده بشه. بعضی ها میگن نه، این بله ضرر میزنه ولی نه اینقدر. به هر حال این از اون 1.8 اونس، یه گرم هم نیست، بیفته جوب درست میکنه. اینی که 1000 کیلو از 10000 متر داریم پرت میکنیم، وقتی برسه زمین چیکار میکنه؟ از اینا 10000 انداختن. روز یکشنبه 6 ژوئن حمله شده، حمله زمینی شروع شده و حالا نقشه‌اش رو خدمتتون عرض میکنم. 120 هزار سرباز در عرض 3 روز به خلده رسیدن. خلده یک شهرکی هست، شهری هست قبل از بیروت، درست قبل از بیروت، با مرز 80 کیلومتر فاصله هست. پس اینا مقاومت فلسطینی کجا بوده؟ هیچکی نبوده، اینا همینطور راحت جلو جلو آمدن. ولی به کجا رسیدن؟ خدمتتون عرض کنم که به اینجا رسیدن. حالا خیلی بزرگ نیست این ساختمان، اون زمان اسمش مدینة الزهراء بوده، جزی از مؤسسات امام موسی صدر بود. الحمدلله یتیمان نبودن، فرستاده بودن خونه شون، ولی از این طبقه 3 همینجا سی و 2 سال پیش بود، انگار دیروزه. واقعا 3 تا از جوونا اونجا موندن با یه مربی از خانما. یک دفعه به عربی میگه بغتتن، دیدن تانک های اسرائیلی دارن میان. یکشون اصلا نتونست خودشو تحمل کنه، به قول خودش فقط دیدم تانک ها هستن، RPG دستمه، گفتم یا ابوالحسن رو زدم. دیگه شروع کردم به زدن. آقایون اول زدن، از اون طرف صهیونیست ها پس دادن، بازم جمع احزاب چپ و کمونیست و اینا یه خود اون فاصله بودن. یک معرکه عجیب غریبی بود که خب نهایتش بالاخره بچه ها بزرگترین سلاحشون RPG بود، چقدر میتونن مقاومت کنن. الحمدلله بچه های ما با تن سالم از اینجا آمدن بیرون، ولی این ساختمانی که میبینید بازسازی شده، کلش سوخت. این یتیم خونه سوزون درنش هسته، همش رفت. به هر حال الحمدلله بچه ها با تن سالم آمدن بیرون، ولی معرکه بود اونجا. فکر کنم یا 4 روز یا 1 هفته موندن اونجا. ببینید چقدر ترسوان. 3 تا بچه به قول خودشون فقیر کشاورز لاوبالی، نمیدونم چی، ارتش 4 ارتش دنیا رو 7 روز نگهتون میدارن. سر چی؟ RPG و کلاشینکوف چیزی نداشتن. ادامه دادن راه رو و نتیجهش این بود که بیروت رو اشغال کردن. بعد از بمبارون های طولانی، یعنی چقدر؟ 18 ساعت بمبارون پشت سر هم. میخواستن که فلسطینی ها از لبنان خارج بشن، که بالاخره اونا خارج شدن از راه دریایی. و بعدش قتل عام صبرا شاتیلا که همتون میشناسید، 14 الی 16 سپتامبر بود. اینم نقششه، نقشه حمله. از 120 هزار سرباز از این نقطه شروع کردن، از این نقطه و از این نقطه، و این خط رو تشکیل دادن. از این ور راه خارج از بیروت رو میبندن، از این ور کمک های ارتش سوریه رو میبندن. ولی خطی که من میگم خط خبیث، این یکی خط بوده از کوه لبنان. نیرویی که اینجا تشکیل شده از یهودیان نبود، از درزی هایی که تابعیت صهیونیستی دارن، عرب درزی مذهب، گذاشتنشون جلو از راه دهاتهای درزی لبنانی ردشون کردن و درزی امکان نداره با یه درزی به جنگه. کردا چجوری هم؟ کرد کرد رو نمی کشه، سلاح میندازه، اینا سلاح انداختن. گفتم بفهمید صهیونیستا از این راه تونستن محاصره بیروت رو بکنن. ببینید راحت محاصره شده بیروت و اون بمبارون های طولانی 18 ساعته شروع شده، یه روز پشت یه روز پشت یه روز. فرستنده های غربی آمدن رفتن، بالاخره به اونجا رسیده که بهش میگن عملیت سلامت الجلیل. تبعات حمله، صهیونیست ها وقتی وارد شهر سور شدن، هرچی مرد بالاتر از 20 سال گرفتن و زیر آفتاب حدود 8 الی 9 ساعت گذاشتن. به مردم سور گفتن برید فلان جا جمع بشید، برای اینکه میخواستن سور رو اشغال کنن. رفتن سور رو اشغال کردن و نتیجهش بمبارون، یعنی نابودی کامل بیش از 1000 تا خونه، علاوه بر ضررهای تلفات دیگه. و وقتی که تانک هاشون وارد شده، هر چی ماشین جلوشون بوده رفتن روش، یکشون ماشین ما بود. چرا؟ میخوان مردم رو یه جوری مثلا اینطوری خم میکنن مردم رو. بعدش که مسائل آروم شد، دومین روز سومین افراد سرشناس، مدیر مدرسه، مدیر نمیدونم بیمارستان، شهردار، اینا همه رو احضار کردن به زور پیش حاکم نظامی. اینجا وارد صحنه های شخصی میشم. مادر و پدرم گفتن ما هرگز نمیریم، ما با صهیونیستی حرفی نداریم، تنها حرفی بین ما و اون یک دونه تفنگ، غیر از این حرفی نداریم باشون. خب وقتی که اینا هرچی خواستن از اونا گرفتن، خود حاکم نظامی وارد خونمون شد به زور. اومدن خونمونو دور زدن، وارد خونمون شدن و خودشو معرفی کرد، سرگرد فلان نمیدونم کی. وقتی من از تون درخواست میکنم بیایید، شما بیایید، حاکم منم. جملهش تموم نشده، محله همشون اومدن پیشش، گفتن آقا تو درست منطقه رو گرفتی، ولی دور تا دور هرچی مردم تو سورهش جمعن، میخوای با تن سالم از اینجا بیای بیرون، سگاتو فردر برو گم شو، ببخشید بر تعبیر. دید که بله قضیه جدیه و مردم نترسیدن، خودشو جمع کرد و رفت. خب اینا قصدشون این که یا گفتگو یا سوال و جواب یا پرسجویی، یا به هر حال میخوان بدونن آقایونی که اشغالشون کردیم اینا چیزی فکر میکنن. خب یه مش آدمی پیشش بودن، هر کدومشون یه چیزی گفته، ولی میخوان بدونن خاندان چی میگن. بعد به اسم آکادمی و نمیدونم آکادمیک و فلان و ما امریکایی هستیم اسرائیلی نیستیم، یه افرادی اومدن حتما اسرائیلی بودن، اومدن با خبر فرستادن که میخوایم با شما گفتگو کنیم. خب اسرائیلی نیستید، اشکال نداره، باشه، چجوری باهاتون حرف بزنیم فلان. پدر من گفتن که بعضی از افراد حاضر پدرمو میشناسن و با روحیه‌شون آشنا هستند، پدرم آدم لعینی نیستند، حرفشون یکی و حاضر نیستن خم بشن. میگفتن با اسرائیلی من فقط بلدم بجنگم، حرف با اسرائیلی نمیتونم بزنم، بنابراین من اینا اسرائیلی هستن و باشون حرف نمیزنم. خب اومدن با مادرم خان گفتگو کنن، بعدم معلوم شده که اسرائیلی هستن به عنوان نمیدونم غربی و اکادمیک امریکایی اومدن، ولی خب اینا نبودن. یک از سوالایی که کردم مثلا شما حالا چی پیشنهاد میدید که ما با همدیگه همزیستی با همدیگه داشته باشیم؟ گفتن شما نیروی اشغالگر هستید، با نیروی اشغالگر نمیشه کنار اومد. برای اینکه اشغالگر یعنی داری زور بالا سر من میذاری، یعنی هر چی تو بگی باید من بگم چشم، من به تو نمیگم چشم. خب دید کم آورده، خب گفت باش چجوری میشه، نمیدونم چیکار کرد، در حال تمام راهاش بسته شد. بعد میگه که خب ارتباطتون، ببخشید این تعبیر خودشه، ارتباطتون با خمینی چیه؟ امام خمینی همونطور که کاتولیکا واتیکان رو دارن، امام خمینی نسبت به شیعیان اینطوری هم. خب بر فرض خمینی پول بهتون بده بر علیه ما میجنگید؟ گفتن اولا ما پول بگیر نیستیم، دوما به قول تو خمینی پول نمیده، سوما ما میدونیم که باتون بجنگیم. ها کی؟ وقتی اینجا زیاد موندنی بشید اون وقتش میشه دیگه. طرف واقعا کم آورد تو این مصاحبه رفت. حالا بیا عناوین مختلفی این سوال جوابا تکرار شده و همون جوابا برمیگشته بهشون، دیدن که نه واقعا مسئله خطرناکه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، پدرم آدم نیست که آدم هرچی حرف تو دلشون هست باید بزنن، مخصوصا بر علیه صهیونیست‌ها. رفتن تو دهات‌های مختلف سخنرانی میکردن، تحریک میکردن مردم رو، بلند شید، خم شید، نمیدونم چیکار کنید، تسلیم نشید، از این حرفا. مادرم از اون طرف میرفتن سخنرانی میکردن، به گردن بنده تموم شد. خب زورشون به پدر مادرم نرسید، دیدن نتیجهش چیه، منو از تو خیابون ورداشتن و خدمتم رسیدن حسابی. حالا بماند. یک مؤسسه بود، حالا عکسش رو نشونتون میدم، مؤسسه جبل عامل، مؤسسه صنعتی جبل عامل که سال 1968 امام موسی صدر تأسیس کردن. این مؤسسه 6 طبقه است به بالا. وقتی روزی که امام موسی صدر اومدن زیربناشو ایجاد بکنن، گفتن که این منطقه رو انتخاب، این نقطه رو انتخاب کردیم که مناره آینده مقاومت باشه. سور، توی یه خود خارج از سور. ممنون از سوالتون. دکتر چمران مدیر اینجا بودن و خیلی از مقاومین و رهبران مقاومت، محمد سعد، خلیل جلالی، داوود، همشون از اینجا آمدن بیرون، فارغ التحصیل اینجا یا استاد اینجا. یه عکس دیگه هم هست، اون عکسی که دیدید از این ور، حالا این از این سمت. یه عکسی هست که دکتر چمران رو زمین نشستن و بچه ها خوابیدن دور تا دور. این عکس تو این اتاق گرفته شده، تو همین این یک اینجا مسلاس، تو این اتاق گرفته شده. اینم از یه ور دیگه، یه زاویه دیگه. اواخر ماه جوان 82 از سران عمل و افرادی که ضد اسرائیلی هستند در جنوب لبنان و بعدی دیگر از مناطق مختلف در خونه ما جلسه تشکیل دادند. پدرم مادرم بودند و چیزی که خیلی جالب توجهه، منزلمون که همیشه بر همه واضحه، پدر مادرم گفتن از این لحظه تا این جلسه تموم بشه این در باز نخواهد شد و هیچ کی وارد نمیشه. ما حرفای خطرناکی میخوایم بزنیم. هر کی میاد عذرشو بخواه، بگو بعدم بیاد. برای من عجیب بود. چرا؟ نتیجهش این بود که از حالا به بعد ما که با صهیونیستا گفتگو نکردیم و نخواهیم کرد، ولی این دفعه معامله منفی باشون میکنیم. مقاومت مسلح و هر کی با اونا همکاری بکنه باید خدمتش رسید. اول تهدید بشه، اگرم نشد باید بفهمه که جای خطرناک خودشو قرار داده. مقاومت اقتصادی شروع شده. اون منطقه معروف به مرکبات و به زیتون. صهیونیست‌ها اون وقت واحد پول لبنان لیر بوده، لیره. اون وقت هنوز به این داغونی نبود، حالا بهتر شد. یک کیلو زیتون لبنانی 5 لیره بود. صهیونیست‌ها تونستن زیتونشون رو بیارن تو بازار ما با 2 لیره، کیلویی 2 لیره. یه خورده دور تا دور مردم گشتن آقایون، آگاهشون کردن که این زیتون و این زیتون صهیونیستی. اگه اینو بخری انگار براعت دادی به صهیونیستا. مردم حاضر بودن با 5 لیره با تمام فقرشون بیش از 2 برابر و نیم پول میدادن بابت زیتون، ولی از اون زیتون نخرن. مسئله دوم توی قضیه اقتصادی، از اون آب گرم کنه آفتابی، اون وقت هنوز رایج نبود، لبنانیش بود، البته از اروپا، اسپانیا یا فرانسه، 7000 لیره بود. صهیونیستا میتونستن به ما 1000 لیره بدن. یه کاری کردن، یه شرکتی آوردن که 4000 لیره اینا میفروشن، مردم میرفتن سراغ 4000 لیره، صهیونیستی رو نمیخریدن. سومی و آخر مثال، مثال ها زیاد هست، فقط این ستا رو خدمتتون عرض کنم. منطقه ما خیلی باغ داره و خیلی آبیاری میخواد، مردم با دست آبیاری میکردن. صهیونیستا آمدن و گفتن ما یه شیوهی داریم که شلنگای کوچیک و بزرگ دور تا دور باغت میبری، فقط یه شیری باز کنی تمام آبیاری میشه، نمیخواد انقدر زحمت بکشی، فلان مقدار رو بهتون میدیم. آقایون گفتن ببین، یه مهندسی گفت من اینو تو کاتالوگ فلان ایتالیایی خوندم. گفتم بپر برو ایتالیا ببین چه خبره. رفته ایتالیا نمایندگیش آورده به مردم فروخته، نکنه از صهیونیستا بخرن و حاضرن سوبسیدش بکنن فقط مردم از اونا نخرن. دیدن که نه، قضیه خیلی خرابه. اون اباحت لولوی ترسناک صهیونیست شکسته شد. یعنی اونی که میگفتیم اسرائیل، ما خودمون چشم خودمون دیدیم آدمای ترسناک ترسوی. حالا مثالش خود دیگه میاد، مثلا تو نقطه های بازرسی با میستادن پشت کیسه خاک، اینطوری میکنن روخ روخ، میگم میخواد بگه روح برو، میگفت روخ روخ. یه خانم خیلی خنده‌داری بود واساد، خیلی خانم شیک و پیک و اینا، این صدا از کجا میاد؟ روخ، دارم میگم روخ، اونم واسطه، صدا از کجا میاد؟ روخ. بالاخره اومد بیرون، دارم بهت میگم برو، نه میخوام ببینم مگه میشه اینطوری، چرا از من ترسیدی؟ از دست شما لبنانی ها، دروغگو هستید، نمیدونم فلان هستید، تروریست هستید، ما رو میزنید بعد میپرسید ما چمونه. یکیتون میاد یک حمله میکنه به ارتش ما، بعد میره خونه کروات میپوشه میزنه، بعد میگه میگه آقا این چه خبره چی شده انگار نه. بعد بهش میگه من یه زمانی یک دونه نون کامل میخوردم، حالا از ترسم یک رو بشم نمیخورم. بهش گفت خب چرا میای اینجا، برو. آقا دستور دارم من، به دستورت عمل نکن. آقا میرم زندان. خب برو زندان، بهتر از این که بمیری. یعنی این خانم اینقدر ریلکس بوده که اصلا با اعصابش بازی کرد. یه مسئله هم رخ داد تو این مؤسسه جمال عامل، این عکس نمیدونم مال کجاست، ولی فکر کنم همون بنیانگذاری مؤسسه جمال عامله، امام مستصر دارن بنیانگذاری میکنن اونجا. صهیونیست‌ها وقتی که وارد شدن این مؤسسه جمال عامل 6 طبقه که دیدید، چند بار بهش حمله کردند، بچه ها رو کتک زدن، شکنجه دادن، دستگیر کردن، با سیگار دستاشون رو سوزوندن، اسبابشون رو دزدیدن، رفتن داخل آشپزخونه هرچی نمیدونم آرد و برنج و شکر دزدیدن. 1، 2، 3، 4مین بار بالاخره خبر رسید به مادرم، خودشون بلند شدن آمدن، فاصلش 3 کیلومتره، اومدن دیدن که اونا هنوز هستن. اومدن برم بیرون، مادر گفتن واسه هرچی دستت هست بذار، برو به افسرت بگو بیاد اینجا. و تو کی هستی؟ به تو چی؟ برو افسرتو بیار. یه جوری باش با زور حرف زدن که رفته افسرشو آورده. ها خانم چی میخوای؟ اینجا مادرم خیلی جوش آورده بودن و حالتشون عادی نبود و بسیار عصبانی بودند. میکشمت، گردنتو من با این دستا شکار میکنم، این لوزتو پاره میکنم، این چی تو این شروع کرد به رنگش عوض شده، چی شده شوف شوف شوف. گفتن که شماها که میگید ارتش منظمه نمیدونم نظامی هستید میاد دزدی میکنید از کی؟ از فقیران؟ یه مش فقیر؟ یتیم؟ این دولت اسرائیلتونه؟ آخه چی شده؟ بچه هات میان چیکار میکنن این کار؟ مالا میخواد بگیم خبر نداری؟ ساکت شد. به هر حال بعد از جنگ و دعوا و نمیدونم چی، ببین تو با امام حسین آشنا نیستی، برو کتاباتو باز کن ببین امام حسین کیه. ما شاگرد اونیم و حاضر مثل اون بمیریم. آدمای بی سواد مثل شما ما رو نمیشناسن. خب خانم چیکار کنیم؟ چی؟ گفتن این دیواری که شما شکوندید اینو باید بنایی کنید. چشم. چیزایی که سرقت بردید باید همه برگرده. چشم. آقایون که میخوان اینجا وارد بشن حق ندارن. اینجا مدرسه. مدرسه هست. قانون لبنان هست. حتی پلیس لبنان نمیتونه وارد مدرسه بشه مگر با یه مسائلی. یعنی باید با یه کسی، با یه نمکت خدایی، شهرداری. پلیس حق نداره وارد یک مؤسسه فرهنگی بشه. اینجا دیگه وارد نمیشید. حق ورود به اینجا ندارید. هر چی خواستید برداشتید. میخواستید اینجا ببینید اگه مسلح هستیم، سلاح پیدا نکردید. پس اینجا جا ندارید دیگه. چشم، دیگه نمیایم. خب بعد چی؟ گفتن که این همش حرفه، درسته؟ یه کاغذ بردار بنویس. ها؟ کاغذ بردار بنویس. چشم. کاغذ برداشت، شروع کرد به نوشتن به عبری. نه آقا، به عربی. عبری ما سرمون نمیشه. به عربی نوشت، امضا کرد، داد به مادرم. گفتن حالا برو هر چی دزدیدید برگردون. آقایون رفتن برگشتن. بچه های مؤسسه آمدن. آه این دوربین منه، این ساعت منه، این انگشتر منه، این گردنبند منه، این نمیدونم چی، آرد و شکر و فلان. آره بقیهش مال ما نیست. پس از کجا آمده اینقدر اینا کوچیک شدن؟ خب برانی هم وقیه هم خیلی هم که حتما مالش نه رفتید جای دیگه دزدیدید، مال ما نیست اینا. از اون وقت به بعد دیگه جرأت ورود به این مدرسه نداشتن. البته 3 سال بعدش چرا به صورت حمله نظامی وارد شدن و عجیبی کردن، عجبه هایی کردن. حالا روسته های مختلف صحبتش جلوتر میاد. بعضی از بچه های مقاومت، ام احمد و ابو احمد، لیلا و محمد، اینا تو عقد بودن. هر کدومشون یه کاری داشت. هر دوشون هم ریز نیزه و قد کوتاه. ابو احمد تخلصش زغلول بود. زغلول یعنی کوتوله. جلوتر اسم ساعور هست. ساعور یعنی ببعی. ولی جلوی مزدورا بگید زغلول و ساعور، اینطوری اینطوری میکردن. آقا دیدم زغلول داره نگات میکنه. جدی؟ کی؟ چی؟ منو نگاه میکرد؟ آره آخه نشسته بود همونجا رو به مغازه چکار میکرد. واقعا ترس مینداختن تو دل اینا. فعالیتاشون اصلا قایم نمیکردن، براشون هیچ ابانه نداشته. اینا وقتی دستگیر شدند صهیونیستا فکر کردن مثلا باید چکارک و چکارک بکنن که اینا اقرار بکنن. تو به ما گلوله زدی گوش؟ من معلومه روز شنبه گلولتون زدم، روز سه شنبه گلولتون زدم، فلان فلان فلان. انشالله چند تا شروع کشتم، حالا ندیدم چند تا رو، ولی بله گلولتون زدم. چقدر پر روی داره به ما میگه؟ بله. خب اگه آزادت کنیم چیکار میکنیم؟ آزادم کنید دوباره میام گلولت میزنم، شلیکت میکنم. اینا واقعا بی چی بگم، اصلا سلاحشون همونطور خدمت رو عرض کردم از بین رفت. مثلا حالا میخوام شکنجهت بدم که ابرار کنی. نه شکنجه ندی. آره یه فرد تو دیدم و کشتم، یکی از شما کشتم. چقدر پر رو به من بگو. آره آزادم بکنی همون کار رو میکنه. ابو مسلم و اسعد، اسعد یکی از شهدا بوده. کار اسعد یکی از حمله های اعتراض به صهیونیستا این که راهشون رو ببنده. این شهید اسعده. اسعد زود ازدواج کرد و زود از دنیا رفت. یک بچه ای داشت اون زمان، محمد. اسم ابو مسلم رو نوشتم برای اینکه ابو مسلم دوست صمیمیش بود. اومد با خانمش ازدواج کرد، محمد رو بزرگ کرد مثل بچه خودش. و حالا محمد بر خودش یه مردیه، ابو مسلم هم بر خودش بچه هایی داره. اون محمد و ابو محمد سه تا بچه دارن، بعد از چند سال آزاد شدن. ساور یه دختر داره. در ضمن ابو احمد نون راس ساور، بعضی وقتا باربره، بعضی وقتا سبزی فروشه. ابو مسلم هم از اون کارهای سبک انجام میده. بچه های بسیار سالمی بودن. و اما ابراهیم، ابراهیم هم کلاس این بود. پدرش نونوا بود. آدم زرنگی بود، کوشا بود. اون زمان ریاضی نداشتیم، حساب داشتیم. تو حساب تجربه بود. بعضی وقتا اشتباه معلم رو میگفت، اشتباه کتاب رو میگفت. یک تجربه بود. ابراهیم و دیگران، ابراهیم که پدرش نونوا بود، دیگران پدراشون مثلا قصاب بودن، فلان بودن. برنامه من این بود، ساعت 8 سر کلاسیم، 12 میرفتیم برای نهار، ساعت 2 برمیگشتیم. ابراهیم و برادر بزرگترش مصطفی، به یه حالت الگویی بهشون نگاه میکردم. ساعت 6 صبح میرفتن نونوایی، 8 سر کلاسن، 12 که موقع نهار میرفتن کمک پدرشون، پنجشنبه جمعه که تعطیله میرفتن کمک پدرشون. وقتی ابراهیم رو میدیدم روز پنجشنبه ها داره نون اینور و اینور میبره، خجالت میکشیدم. اون داره کار میکنه، من روز تعطیلیمه، تفریح. و به مراتب ابراهیم رو از من بالاتر میشمارن. شهید شد. ابراهیم دستگیر شد و توی یه زندانی بود. یکی از این گروه های مقاومت، نبدم کی، عملیات شهادت طلبانه انجام دادن. ابراهیم تو اون ساختمان بود، اونجا شهید شد. صلیب سرخ خبر رسونده که ما داریم پیکر ابراهیم رو میاریم، جمع شدیم که پیکر ابراهیم رو بیاریم ببریم. گفتن که غسل و تکفین و فلان اینا انجام داده شده، نگران نباشید، فقط باید ببرید خاکش بسپارید. وقتی صلیب سرخ پیکر ابراهیم آورد، خیلی دردناک بود. ابراهیم پیکر نبود، تو یک کیسه بود. راه رو تنگ کردن صهیونیستا. رفت و آمد سخت بود. راه سیدا رو بستن. بعد از سیدا منطقه اولی بود که به طرف بیروت، اونو بستن. راهای پیدا کردن از مرزای دیگه، اونا رو بستن. بعضی وقتا صف 5 کیلومتری تشکیل میشد که رد بشن. اسرائیلی‌ها دلشون میخواد 3 تا ماشین امروز رد کنن، بقیه‌اش بر فردا بخوابن. همینطور میکردن. جنوب لبنان با مرکبات و زیتون و توتون زندگی میکنه. خب اینا رو چیکار کنیم؟ مرزی نداریم. خیلی ازش پوسیده میشد سر جاش. متاسفانه کشاورزی خیلی ضربه دید، ولی همونطور خدمتتون عرض کردم، مردم گفتن از گرسنگی میمیریم، خم نمیشیم، مرکبات از بین بره بره. نمیدونم، هر رفتاری که میکردن میگفتن امام حسین تشنه مرده، ما هم گرسنه میمیریم، اشکال نداره. ولی خم نشدن. متاسفانه بعضی از لبنانی ها که با صهیونیست ها توافق کردن، میمدن اینا رو با نرخ ارزون میخریدن میبردن. وقتی بچه ها فهمیدن دیگه نفروختن، گفتن سر جاش میپوسه، ما اصلا به صهیونیست باج نمیدیم. معرکه، یک شهری هست به نام معرکه، اولین حمله بهش شده، یعنی حتی داخل اشغال صهیونیستا معرکه بوده. ساعت 4 صبح، 5 صبح، خیلی قبل از حتی آفتاب وارد معرکه شدن و شروع کردن به گلوله زدن به همه جا، به نمیدونم، یعنی یه حالتی بود که ناگهانی. خوشبختانه بچه ها مسئولان اون بخش انگار خودشون آماده کردن بر همچین کاری. این حمله ها همون روز به معرکه شد، گاز اشکاور این حرفا، ولی این معرکه رو از این رو به اون رو کردن که تا ساعت 10 صبح اسرائیلیا به زانو آمدن و فرار کردن. مثلا خب سلاحی نبود تو روستاها، حمله کردن به معرکه، مردم معرکه گفتن که به همدیگه خبر رسوندن که گاز اشکاور رو میشه با پیاز خنثی کرد، پیاز بگیرید بشکنید بذارید روی بینیتون تنشق کنید، گاز اشکاور دیگه به شماها هیچ ضرری نمیکنه. همه اومدن هر چی پیاز داشتن ریختن وسط دهات، وسط روستا، همه اومدن یه تیکه پیاز گرفتن و همون کار رو کردن، شروع کردن به سنگ پرتاب کردن به صهیونیستا. بچه ها که توشله داشتن، چقدر توشله عزیزه، هر چی توشله داشتن میمدن مینداختن و با تیر و کمان همینطور به صهیونیستا میزدن. هر کسی یه کاری داشته، بعضی خانم ها میرفتن مثلا روغن میجوشوندند، روغن که بریزه رو پوست خیلی اثر میکنه، خیلی هاشون روغن سوز شدن. الا یه خانمی مثلا از اون لاغرا بنده خدا، من چه کار کنم، من چه کار کنم؟ کسی به کسی نیست، کسی وقت نداره برای شرح بده چه خبره. نگاه کرد چپ راست اون ور اون ور، دید از اون پشت اون ور دهات یه تانک اسرائیلی واسطه و سربازی اونجا واسطه. خودش تعریف میکنه، میگه رفتم بهش رسیدم، گرفتمش، انداختمش زمین، نشستم روش، دلم خنک شد. از شدت ترس صهیونیست‌ها اجازه نمیدادن تک مسافر توی یه ماشینی باشه، باید دو نفر باشن، میترسن که نکنه شهادت طلبانه باشه بیاد خودشو منفجر کنه. خیلی از این کارا نکردن بچه‌ها، 3 تا یا 4 تا یا 5 تا بیشتر نبودن، ولی اینقدر ترسو بودن. یک حادثه پیش اومد که یک پادگانی داشتن، یه ماشینی از اونجا ساعت 12 شب رد میشد، شلیک میکرد، فرار میکرد. روز اول، دوم، سوم، چهارم، آخر کار اینا ساعت 11:55 شروع میکردن به شلیک کردن تا 12:05 که نکنه یه ماشینی رد بشه. خب یه مدتی این کار رو کردن، این خوابید. بعد از یه مدتی، به مدت مثلا 1 هفته یا 2 هفته، ساعت 10 شب رد میشد، شلیک میکرد، فرار میکرد. اینا عادتشون شد 5:55 تا 10:05، 5:12 10:12 5 دقیقه همش شلیک میکردن نکنه کسی از اونجا رد بشه. یه چیزی اصلا دیوونه شده بودن. همون آقایی که نتونست یک نون کامل بخوره، یک ربعشو میخوره، اینطوری شدن، دیوونه شدن. حالا از خباثت صهیونیستا، سال 85 از سیدا عقب نشینی کردند و زمینه رو بر استکاک مذهبی فراهم کردند. یعنی چی؟ یعنی اونایی که همکاری کردند از طرف دیگر گذاشتن اونجا و خودشون عقب نشینی کردند که اگه یه مسلمانی یک مسیحی رو بزنه، یا مسیحی مسلمانی رو بزنه، بگن ها اینا برای اینکه مسیحی مسلمان شده، نه به خاطر اینکه این با صهیونیست‌ها همکاری کرده. خوشبختانه نشد. چند هفته بعد از سور و نبتی و روستاهای اطرافشون بازم عقب نشینی کردن با همون زمینه، بازم نشد. 14 سال بعد از شهر جزین اکثریت مسیحی عقب نشینی کردن با همون نقشه، نشد. 1 سال بعد، سال 2000، از اکثر جنوب لبنان مگر همون منطقه شبعا، بازم نشد. اون آخری، دست شما در نکنم، اون عقب نشینی آخری سال 2000، بچه های مقاومت دیدن که مزدورای صهیونیستی به اندازه 3 ماه غذا داشتند و سلاح داشتند، ولی یه جوری عمل کردن خیلی حکیمانه که استکاک مذهبی نشه و از این حرفا نشه. خیلی حرف در اومد. حالا نتیجه گیری بخوام هزاران سلاید بذارم کافی نیست، ولی وضعیت کجا بود و کجا شد؟ صهیونیستایی که هر کاری دلش به اون بخواد وارد میشن انجام میدن، دیگه از این حرفا نیست، حساب کتاب داره، اون زمین صاحب داره، دیگه نمیدونید وارد بشید هر کاری دلتون بخواد بکنید. حالا با غزه مواجه شدن، کم کم دیگه حتی حساب غزه رو میکنن، حالا شکست خوردن، ولی بعد از 2006 امکان نداره صهیونیست‌ها یه کار عمده‌ای دیگه بکنن، برای اینکه میدونن نتیجه‌اش چیه. تحرکشون حساب کتاب داره. روستاهای ما تا خط مرزی بچه‌ها میرن و راه میرن و تفریح میکنن و حتی پارک دارن. روستاهای اونا جرأت نمیکنن تا جلو. وقتی بریم اونجا نگاه کنیم، او کجا؟ اونم سربازه. از اون دور دورای سربازی هست. سربازای نزدیک همیشه قایمن. جنگ پشت جنگ بچه های مقاومت رو رشد داده، تقویت کرده. بدتر از همه فلسطینی ها از خودشون قدردانی کردن. اگه لبنانی ها تونستن پیروز بشن، پس ما هم میتونیم. بله اینطوری، یعنی صهیونیست ها وقتی به لبنان حمله کردن دوگانه ضرر کردن. لبنانی ها رو از شرشون از امن نبودن، امن فلسطینی ها رو هم دیگه در امان نیستن دیگه، همینطور. و نتیجه گیری و همینطور. ولی ما که حسینی هستیم، آیا ایمان داریم خودمون این کار رو کردیم؟ به نظر من این آیه همه رو میگه، خدا این کار رو کرده. یه قدم برداشتیم، خدا 10 قدم از اون برداشت. تا ما پابند هستیم به اهل بیت و به خدا و به هرچی دستورات خدا باشه، ما هستیم، پیروز هم هستیم.